توجه نیاز خانوارها نخواهد. ما اینجا با دو تا مسئله روبرو هستیم. یکی این که این شکافی که بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه های زندگی وجود داره، یه شکافی هستش که مخصوص امسال نیست، در طی سالهای گذشته این شکاف به وجود اومده، اما در طی سالهای گذشته تلاش بر این بوده که این شکاف رو پر بکنیم. به عنوان مثال ما توی سال گذشته بعد از تعیین دستمزد سال 1401 در ابتدای سال ضریب پوشش سبد معیشتمون به 71% رسیده بود، یعنی حداقل مزد تعیین شده میتونست 71% هزینه های یک خانوار رو پوشش بده و با برنامه ای هم که از قبل داشتیم و صحبت هایی که توی شورای عالی کار با شرکای اجتماعیمون داشتیم، هدف این بود که هر سال بریم به سمت پوشش این خلأ تا بتونیم بعد از چند سال برسیم به اون نقطه‌ای که این خلأ پر بشه. اتفاقی که امسال افتاده این هستش که ما دوباره باز با همین معیارها توی همون شروع سال به زیر 60% دوباره برگشتیم، یعنی نه تنها رشد سمت جلو نداشتیم، 10% هم برگشتیم عقب. بنابراین با این تفاصیلی که خدمتتون عرض می‌کنم، اعتراضی که به مسئله دستمزد از سوی جامعه و علل خصوص کارگران وجود داره، اعتراض به جایی هست و با اعداد ارقامی هم که توی جلسات شورا مطرح شده، این ماجرا پذیرفتنی است که این خلأ ایجاد شده. اتفاقی که توی جلسات شورای عالی کار افتاده، گروه کارفرمایی و گروه دولت که از دید ما با عنوان نمایندگان کارگران میشه جمعشون و جمع کارفرمایان و دولتی و کارفرمایان و خصوصی نام برد، نه دولت و کارفرماها، نظرشون این بود و تأکید کردن و پافشاری روی این نکته که قصد مهار تورم رو دارد و درخواستشون این بوده که با توجه به این که میخوان هزینه ها رو مدیریت بکنن و اتفاقات دیگری رو رقم بزنن، نظرشون روی موضوعی بود که تصویب شد. این موضوع تصویب شده نظر گروه کارگری نبوده، گروه کارگری بهش معترض بوده توی جلسات، اما نهایتا موضوعی تصویب شد و قانونیه. متاسفانه با توجه به این که ساختار شورا اکثریت آرا رو به رسمیت میشناسه و اکثریت نظرشون این بوده، نهایتا گروه کارگری هم تن داده به این مسببه و این مسببه مسببه قانونی هست. اما صحبت هایی که توی شورا مطرح شده این بوده که در صورتی که تورم از پیشبینی ها فراتر بره و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش رو داشته باشه طبق اون اتفاقی که سال گذشته افتاد، جلسه شورای عالی کار مجددا تشکیل خواهد شد و
اگر جمع‌بندی هم بفرمایید ممنون میشم.
حتما جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد مجددا و نسبت به اصلاح مزد اقدام خواهد شد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. یه نکته ای که ما به عنوان نماینده برای کارگران همواره روش تاکید داریم این نکته هستش که ما به هیچ عنوان به دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستیم، ما به دنبال جبران و قدرت خرید از دست رفتمون هستیم. اگر بتوانیم تورم رو کنترل بکنیم و قیمت ها رو کاهش بدیم، نیازی به افزایش دستمزد نخواهد بود. ولی اگر این اتفاق بیفته، قطعا گروه کارگری به نمایندگی از جامعه کارگری برای تشکیل جلسه و درخواست افزایش دستمزد اقدام کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما خدا.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. بعد از صحبت درباره حقوق کارگران و دستمزد، می‌خوایم بریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون که در استودیو حاضر هستند و این افتخار رو به ما دادن تا از نزدیک با ایشون درباره مسائلی که حول محور تخصص و اداره‌ای که تحت امرشون هستن هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر علیرضا علی خانزاده، ریاست محترم امور جذب، کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب دارم.
صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
همه شنوندگان محترم،
متشکرم
و عرض قبولی و طاعت و عبادات دارم. پیشاپیش هم تبریک میگم میلاد امام حسن مجتبی رو.
من تشکر کنم آقای دکتر علی خانزاده، علاوه بر این که تو حوزه تخصصی خودشون بسیار متخصص هستن، بسیار هم هوای رسانه رو دارن، البته از این باب که با مردم در ارتباط هستند و آنچه که به عنوان سوال و ابهام مطرح میشه در اولین فرصت پاسخگو هستند و خواهند بود. همین الان بعد از شبکه خبر در شبکه رادیو گفتگو خدمتتون هستیم. متشکرم باز هم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب یک سری ابهامات و ایرادات، میخوام سعی کنم خیلی سوالامو با هم همپوشانی نداشته باشه. یک سری ابهامات و ایرادات معمولا در پایه ذهنی افراد هست در جامعه که نگیم دیدگاه و تئوری توهم توطئه رو زنده میکنه، ولی به هر حال باهاش بزرگ شدن، عجینشون بوده. وقتی بهشون میگیم مثلا فلان ارگان، نهاد، سازمان آزمون استخدامی گذاشته، میگن ای بابا رها کنید ما رو، این چه حرفیه، خودتون میدونید که این آزمون ها نمیدونم شکل هست و ظاهر هست و رعایت تشریفات هست. درباره این موضوع صحبت بفرمایید با مردم، مردمی که به ما پیامک میدن، چون ما صبح گفتیم میخوایم با این راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم، پیامک هایی راجع به این موضوع رسیده، بفرمایید که چه پاسخی میشه داد، هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ عرفی و اجرایی.
ببینید، به لحاظ قانونی دستورالعمل آزمون و مبانی قانونی اینقدر شرایط رو خلاصه بسته که و ما پرونده های متعددی داریم، مثلا از دیوان عدالت فرد میاد شکایت میکنه و امکان نداره پرونده بررسی میشه، از این جهت که ما باید شرایط عادلانه رو برقرار بکنیم. خب واقعا حق کسی تضییع نمیشه. از اون طرف ما به لحاظ کیفی و فنی دستورالعمل جدید آزمون رو، یعنی اصلاحیه‌ای زدیم بر دستورالعمل آزمون، چون کیفیت رو ما بردیم بالا، واقعا کسی که تخصص داره میتونه بیاد جلو و خیلی محل رایزنی اینجا نیست. فرد باید تو محورهای مختلف شایستگیش احساب بشه. اگر دفترچه‌های جدید آزمون رو ببینن، چه مال آموزش پرورش منتشر شد، مال بانک ملی منتشر شد، یا چند روز دیگه برای آزمون مشترک دهم که برای 15 تا دستگاه اجرایی هست منتشر میشه، مجموعی رو ما ببینیم، متفاوتش رو میبینید که چقدر محورها متنوع و متعدده.
وزارت نفت رو داشتیم، پتروشیمی رو داشتیم، خلیج فارس.
بله بله. الان چیزی حدود 7 8 تا ما آزمون رو تو این اردیبهشت و خرداد و اوایل تیر ان شاء الله ما داریم.
محل ورود هم که آدرس سازمان سنجش هست.
ببینید، نکتش این هست ما دستگاه های مجری رو متفاوت گذاشتیم. خب حالا چیزی که من اونجا هم عرض نکرده بودم خدمتتون میگم، الان لزوما سازمان سنجش نیست. ما تا چند روز آینده صفحه رو توی سازمان اداری استخدامی در سایتش بالا میاریم که صفحه رسمی اعلام آزمون های استخدامی دیگه صرفا سنجش نیست. الان آزمون دهم جهاد دانشگاهی برگزار میکنه، ممکن آموزش پرورش رو یه مجموعه دیگه حالا داریم صحبت میکنیم اونا برگزار بکنن. لذا یه سایت رسمی رو ما اعلام میکنیم، توی صفحه رسمی رو توی سایت سازمان اداری استخدامی اعلام میکنیم، اونجا دیگه میشه مرجع رسمی اعلام آزمون ها. آزمون
انتقاد نه، ولی قبول دارید که خیلی کم رسانه‌ای هستید و خیلی کم با مردم در میون میگذارید. الان من اگر شما این نکته رو نمیگفتید، من باز میخواستم مردم رو احاله بدم به اینکه تشریف ببرید. البته بد نیستش، کاری نداره، ولی اینکه یک موضوع جدید به وجود اومده موضوع علاهدی هست. آقا شما میتونید به سایت سازمان امور استخدامی کشور مراجعه کنید. الان که دیگه اسمش امور استخدامی نیست، سازمان استخدامی.
بله، سازمان اداری استخدامی. بله.
استخدامی مراجعه کنید. بله. و از اونجا مستقیما کار ثبت نام رو انجام بدید.
ثبت نام، اطلاع رسانی. همین که تو صفحش تا چند روز آینده بالا ما وقتی که این کارو کردیم حتما به رسانه ها میگیم این صفحه رسمیه اعلام آزمون هاست. اونجا فرد میره نگاه میکنه، آقا تا سایت سازمان سنجش، سایت جهاد دانشگاهی یا سایت یه مؤسسه دیگری این رو داره اجرا میکنه، اونجا ما مرجع رسمی، هر کی میخواد بدونه آقا کجا دارن استخدام میکنن، اونجا مراجعه بکنه و اطلاعیه آزمون استخدامی رو اونجا میبینه.
و باز برگردیم سر اون دغدغه‌ای که یک تعداد از مردم دارن. قبل از اینکه اون دغدغه رو در میون بگذاریم و باز روش حرف بزنیم، میخوام این رو عرض کنم که دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، صحبت های دکتر رو میشنوند، حتما درباره این موضوع اگر ابهامی هست، اگر سوالی هست، حتما با شماره 162 در میون بگذارید سوالاتتون رو، ابهامات رو، هر آنچه که میخواید راجع بهش صحبت بشه و براش پاسخ داده بشه. در کنار این از مردم میخوایم، از شنوندگان عزیز صحبت گفتگو میخوایم با ما تماس بگیرن، با 162 تماس بگیرن، این رو هم بیان کنن که بر اساس آنچه که براشون دغدغه وجود داره کدام گروه، کدام میهمان رو میتونیم ما دعوت کنیم، درخواست میکنن که دعوت کنیم تا مثلا دکتر علی خان زاده به ما افتخار بدن و همراهشون بشیم، همصحبت بشیم برای گرفتن پاسخ و ابهاماتی که برای شما وجود داره. این موضوع در سطح تمامی مسئولان وجود داره، حتی در سطح استانها و استانداریهای سراسر کشور. آقای دکتر، برگردیم سراغ اون ابهام که گاهی موقع مطرح میشه که خیلی از افراد توی آزمون شرکت میکنن، اما نهایتاً کسانی که اسمشون در میاد کسانی هستن که مستخدم اونجا هستن ولو غیر رسمی، سابقه کار در اون ارگان، نهاد، سازمان دارن و بعد تعدیل نیروشون، نمیگیم کسری نیروشون، در طریق این آزمون جبران میکنن. معمولا اون چیزی که به عنوان پیامک رسیده این هستش که کسی خارج از آن، یعنی کسی که بیرون بوده الان رفته ثبت نام کرده، آزمون داده، اسمش در نمیاد. این رو تایید میکنید، تکذیب میکنید، یا اینکه نمیگید که باید بررسی بشه؟
ببینید این رو خدمت رو عرض بکنم، وقتی که من توی یه دستگاهی کار کردم، خب تخصص اونجا رو قاعدتا بیشتر دارم،
این دور آزمایشی هم گذروندم،
با فن اونجا آشنا. خب توی آزمون و وقتی میرم تو ارزیابی تخصصی میرم، خب ممکنه که به صورت طبیعی یه مقدار توانمندی من بیشتر باشه. خب یعنی کسی که اینجا مثلا تو صدا و سیما کار کرده با کسی که تا الان نبوده، خب آشنا نیست با اصطلاحات فنی اینجا، با شرایط تخصصی اینجا، اون کسی که نبوده کمتر آشناه، لذا ممکنه که ایشون جلوتر باشه توی اون آزمون تخصصی. یه بخشش طبیعیه، یه بخشش هم این که آقا اگر مبادی قانونیه، خب این رو افرادی بودن اومدن شکایت کردن تو دیوان عدالت و اومدن رأی گرفتن و رفتن جلو. ببینید دستورالعمل آزمونی که توی چند سال پیش نوشته شده بوده خیلی دست رو بسته، یعنی واقعا شرایط رو عادلانه گذاشته، یعنی 70% فرد توی آزمون کتبی فرصت داشته و اونجا دیگه محل اعمال نظر فردی نیست، آزمون کتبی تستیه توی سازمان سنجشه و فرد میاد. 30% دست دستگاه بوده که اعمال نظر بوده. یعنی فرضم که اگر این باشه تأثیر 30% بوده، اونجا 70% طرف میتونست تو آزمون کتبی جلوتر باشه، لذا احتمال این موضوع رو پایین میاره. اگر هم موردی بوده افراد اومدن شکایت کردن، حتما بهش رسیدگی شده و اینم باید مد نظر ما باشه. ما هم مد نظرمون هست، اگر کسی در نقطه ابهام داره اعلام شکایت میکنه، ما حتما یا دیوان عدالت این موضوع رو بررسی میکنه.
قبل از سازمان اداری استخدامی کشور ما روال گذشته‌ای داشتیم، در هم قانونمون پیش بینی شده بود هم در اجرا اینطور بود. الان وضعیت جدید به ویژه توی پوست اندازی جدید، بحث آزمون‌های متمرکز، ما با نوع متفاوتی از رفتار و ایجاد رویه استخدامی مواجه هستیم. کدوم از این دوتا رو موفق‌تر می‌دونید با توجه به تجربه‌ای که دارید؟ آنچه که الان داره اجرا میشه به ویژه آزمون متمرکزهایی که داره برگزار می‌کنه، چقدر به عدالت نزدیک‌تر می‌دونید نسبت به آنچه که در دهه‌های گذشته انجام شد؟
ببینید تقریبا ما یک دهه است که آزمون‌ها رو متمرکز داریم برگزار می‌کنیم. آزمون‌های متمرکز باعث می‌شده که دستگاه معطل بشه تا همه آزمون‌ها تجمیع بشه بعد بیاد. یا مثلا من اگر امروز به این آزمون نمی‌رسیدم دیگه مثلا فرصتم تمام شده. ما کاری که کردیم زمان اجرای آزمون رو متعدد کردیم. الان وزارت بهداشت 25,000 تاشو جدا میخواد بگیره، آموزش پرورش 57,000 تا نیرو که میخواست جذب کنه تو دو تا آزمون داره میگیره، یعنی آموزگاری ابتدایی رو جدا میگیره، دبیری رو داره جدا میگیره، یا آزمون بانک ملی یا آزمون شرکت نفت و وزارت نفت، و آزمون ایثارگران جدا، این شرکت فرودگاه ها مثلا ما جدا داریم. این متنوع شدن ایجاد فرصت های متفاوت میکنه برای افراد و این باعث میشه که من بتونم اگر یه جایی یه زمانی نتونستم توی آزمون موفق بشم، تو آزمون بعدی یا تو آزمون بعدی فرصت باشه برای این که شرکت بکنم و امتحان بکنم خودم رو تا بتونم موفق بشم. این یه مقدار به عدالت از این جهت نزدیک تره.
بخوام الان یه لحظه، برای من این تداعی به وجود اومد، ای کاش کسانی که در این دهه های گذشته این فرصت ها رو از دست میدادن، حالا بگیم براشون حسرت به وجود نیاد، بگیم که کاش در این دوره زندگی میکردن، کاش در این دوره دوره فارغ التحصیلی از دانشگاهشون بود. چون من لااقل به صورت روزانه بنا به کاری که دارم مجبور هستم سایت سازمان سنجش به عنوان مثال رو مرور کنم، یا به لحاظ کار حقوقی داریم امور استخدامی رو داریم رصد میکنیم، میبینیم که چقدر همین تلاش بر این شده که به عدالت نزدیکتر بشه ورود به کارگیری و جذب نیروهایی که وجود داره. و نهایتا آینده رو چطور میبینید؟ بیایم یک آینده نگری داشته باشیم، قرار هست ما به کجا برسیم در افقی که حالا
تو چه موضوع آزمون های استخدام
تو جذب بله، ما قرار هست یک زمانی بازم در قبل از این آزمون ها وقتی که میرفتیم سراغ اداره سازمانی ارگانی نهادی رزومه میدادیم تحصیلاتمون میدادیم میخوایم استخدام بشیم، میگفتن آقا ما جذب نداریم بسته است فلان. بعد جذبشون انجام میدن. الان مشخص شده که خیر، در چهارچوب تعیین شده قرار هست که جذب انجام بشه، آزمون ها برگزار میشه. و میخوام این رو عرض کنم که شما در امور جذب، به کارگیری و آزمون متمرکز قرار هست به کجا برسید به لحاظ عدالت؟
ببینید، ما حقیقتش دنبال این هستیم. به عنوان حالا جمعن تصویر ما از آینده اینه که هر چقدر میتونیم آزمون ها رو تخصصی تر و فنی تر بکنیم، واقعا کسی که شایستگیش داره بیاد توی مجموعه دولت استخدام بشه و به مردم خدمت بکنه. این یه نکته. نکته بعد این که ما در آینده دنبال سامانه جامعه امتحانات هستیم. در سامانه جامعه امتحانات ما میخوایم هم سرعت رو کاهش بدیم و همین که اگر بشه، آقا شما یه زمانی، البته ما داریم بلند بلند فکر میکنیم که انشالله بشه دیگه، شما میفهمید تصویر از آینده است دیگه. شما هر زمانی که اراده کردید رزومتون رو بارگذاری میکنید توی اونجا، اعلام میکنید آقا من میتونم، رشته شما چیه؟ حقوقه. زمانی که آزمون برای رشته حقوق هست به شما اعلام میشه میخواید بیاید شرکت بکنید. ببین این از این طرف تقاضا میره. خب و ما دنبال این هستیم، یعنی شماره شما با تخصص شما در سایت ذخیره میشه، اگر سن شما به این موضوع بخوره برای شما پیامک ارسال میشه که آقا شما میخواید بیاید تو این آزمون شرکت بکنه و به فرد اطلاع داده میشه بگه ما به تخصص شما نیازه. دنبال این هستیم، یعنی ما اون مقدمات قضیه رو فراهم کردیم، توی ضوابط ما دیدیم، همت ما بر این هستش که این موضوع رو رقم بزنیم. حالا تا انشالله چقدر رقم بخوره ما هم عمرمون کفاف بده به این موضوع.
آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. باز هم متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از این ارتباط مستقیمی که با مردم برقرار میکنید. انشالله که موفق
سلامت باشید.
صحبتون بخیر باشه. متشکرم. خدا نگهدارت.
شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود، امسال این شعار شعار مهمی است، شعار حساسی است. البته اینی که ما شعارها رو شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و اینها نیست، اونا هم به جای خود مهمه. اما یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر میذاره، یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم این نباید نادیده گرفته بشه. اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، اولا لازم است که دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور اولویت این امر رو بپذیرن. اولین اولویت رو بپذیرن یعنی چه؟ یعنی همه همت‌ها در طول سال، یک سال در مقابل ماست دیگه، همه همت ها، همه اراده ها متوجه این نقطه کانونی باشه. اینجور نباشه که ما چند سباهی بگیم و حرف بزنیم و توی سردرک ها بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به حاشیه بره، فراموش بره. نه، همه همت ها تا آخر سال، البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعار ها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کن، اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت ها هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش های گوناگون دیگر متوجه این مسئله کانونی باشن، یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است.
آنچه شنیدید بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان دولت و کارگزاران بود که به اتفاق شنیدیم نکات بسیار ظریفی رو بیان کردن. امیدواریم که مسئولان ما هم در حوزه تقنین هم در حوزه اجرا بتونن به هر حال با تدابیری که میاندیشن به تحقق به ویژه وعده و نامگذاری شعار سال برسیم. انشاءالله. جناب آقای دکتر رجب رحمانی، کمیسیون محترم برنامه بودجه، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر رحمانی سلام، صبح بخیر.
ارادت داریم، تشکر.
شما خوبه انشاءالله؟
باید باشید انشاءالله. خیلی
سپاسگزارم. ما در این چند روز با همکارانتون در مجلس شورای اسلامی معمولا این همصحبتی رو داریم که با توجه به بسترهای قانونی موجود، با توجه به رویه های اجرایی که دستگاه های دولتی و دولت در پیش گرفتند، چقدر خودمون رو نزدیک میبینیم به محقق شدن وعده و عنوان شعار سال، مهار تورم و رشد تولید. این رو بخوایم با شما هم در میون بگذاریم، با توجه به تخصصی که از اتاری دارید، به ویژه حضورتون در کمیسیون برنامه بودجه بیشتر اشراف دارید، بهتر میتونید به ما بفرمایید که چطور میشه سال رو نگاه کرد و آیا در پایان سال 1402 میتونیم با گردنی افراشته بیان کنیم که محقق کردیم، تورم مهار شد، تولید رشد پیدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک سال نو خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عزت بزرگان ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامی داشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی. خب همونطوری که مستنظر هستید، مقام معظم رهبری چندین ساله که نامگذاری سالها مسائل اقتصادی رو به عنوان یکی از مسائل مهم کشور مطرح می‌فرمایند. امسال به عنوان مهار تورم بر رشد تولید، معظم الله هم در روز تحویل سال در مشهد مقدس بیانات مصوف ها و حکیمانه ای داشتند و هم بیشب هم که ما توفیق داشتیم کارگزاران نظام جلسه بسیار با شکوه و صمیمانه ای بود که اونجا هم حضرت ایشون مطالبی داشتن که من سرانگشتی یک نهادی رو پیدا داشتم، حدود 40 مورد واهان اشاراتی داشتن روی هم مسائل بین المللی، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل خودسازی، استفاده از ماه مبارک رمضان، ذکر خداوند تبارک و تعالی، توکل بر خدا، بعد مسائل اقتصادی را که فهمیدن موضوع مهار تورم که با رشد تولید باید همراه باشه و اگر با تورم را ما مهار بکنیم ولی رشد نداشته باشیم، رکود داشته باشیم، رکود تولید، خب این مسئله عملی نخواهد شد. دو کاری که ما از زمان دفعه فرمودن، یکی بحث اتحاد قوا، یکی بحث مسئله آماده کردن زمینه‌های حضور جانانه مردم در مسائل اقتصادی و دولت از تصدیگری کم کم دست برداره تا اونجایی که امکان پذیره، جز موارد خاص، و مردم بیان صحنه، مشارکت مردم، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ثبات اقتصادی، ثبات پولی و مسئله اولویت دار در موضوعات اقتصادی و تولید، تولید دانش بنیان، توجه به مردم و سفره مردم، موضوع برقراری عدالت، توجه ویژه به مناطق محروم، بحث بهره‌وری طوری که در برنامه توسعه ششم 8% بود، خب عملی نشد، 1/3 در واقع رشد اقتصادی 8% بود که اونطور که باید عملی نشد و 1/3 این 8% مربوط به بهره‌وری بود. رابطه منطقی دست با در واقع شرکت های دولتی، ما از زمان ها فرمودن که خب وقتی که یک شرکت دولتی، شرکت های بزرگی ما داریم در خیلی از شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی بزرگ، مدیران توانمندی هم داریم، خب وقتی که یک شرکت دولتی و خصوصی مواد اولیه‌اش از ایران هست، چرا باید تولیداتش رو مثلا گران بفروشه، با دلار حساب کنه؟ مسئله واقعا خیلی بررسی شده، خیلی واقعا حکیمانه. و چرا مثلا ما دلار رو باید هی رشد بدیم و دلار رو بیاریم در مقابل در واقع ریال خودمون تقویت بکنیم؟ این یه کار درست نیست، این به ضرر اقتصاد کشور هست، اقتصاد دریا، مسئله ترانزیت شمال و جنوب، احیاء در واقع معادن، مسائل بسیار بسیار مهمی بود که باعث مورد در واقع توجه قرار بگیره. بعد مسائل تحولات جهانی رو مطرح فرمودن، نظم نوین جهانی و پیشبینی‌هایی که داشتن. روز به روز عبدالله ابرقدرتی مثل آمریکا روز به روز تضعیف میشه و دوستان انقلاب اسلامی در سراسر عالم روز به روز تقویت میشن. ارتباطات بین المللی که دولت محترم ایجاد کرده علی‌رغم خواسته های آمریکا ارتباطات خوبی با همسایگان هست. یه وقتی اینا میخواستن تمام کشورهای همسایه و عربی رو بر علیه ایران بکنن، الان به حمدالله بر علیه خودشون شدن. همین ارتباطات با
و اگر جنبندی بفرمایید سپاسگزارم.
من بحثم اینه که به این مسئله میتونیم ما میتوانیم مهار تورم داشته باشیم و رشد تولید. ما کارهای سنگین تر از این رو در انقلاب انجام بدیم، مسئله دوران دفاع مقدس. اینجا یک همت میخواد، یک انگیزه میخواد. هم دولت هم مجلس باید محکم در این قضیه بیان میدون و قوه قضاییه و ما برای مردم زمینهای اقتصادی را فراهم بکنیم، زمینهای تولید را فراهم کنیم. هر کجا پا گذاشتن میدان، چه در دوران دفاع مقدس، چه در خونسازی در واقع این مسائل اختشاشات، چه در دوران انقلاب، اون راهپیمایی ها، اون فعالیت ها، اون علاقه و دلبستگی به کشور، ما میتوانیم مهار را تورم بکنیم، مهار تورم داشته باشیم. ما میتوانیم رشد تولید داشته باشیم، قوانین محکم در مجلس تصویب کنیم، قوانینی که یک ثبات داشته باشه. یک سرمایه گذار، یک تولید کننده اقلا یه 5 سال حداقل در قالب یک برنامه اطمینان خاطری داشته باشه که وضعیت برنامه ریزیش برای مسائل تولید و اقتصاد و اشتغال به چه شکل خواهد بود. این مسائل عملی هست با به شرطی که واقعا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که واقعا فرمایشات حکیمانه و راه گشاست، امیدوار کننده هست. انشالله هممون قدم برداریم، قطعا با نیت پاک و خوبی که انشالله همه خواهیم داشت. خداوند تبارک و تعالی انشالله در این زمینه
انشالله
کمک خواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم.
تشکر، باید باشید. خدا حافظ. خدا
هفته 58 دقیقه هست. توی روزهای گذشته ما خبرهای زیادی درباره افزایش مبتلایان به کرونا شنیدیم در سر تا سر جهان. در کشور ما هم حالا با یک شیب بسیار ملایم این اخبار مرور میشه و دست به دست میچرخه. میخوام ازتون خواهش کنم که درباره هم موضوع کرونا، هم درباره موضوعات و مسائل مبتلا به دیگه حتما با ما در تماس باشید. راه ارتباطی که عرض کردم در ابتدای برنامه به ویژه میخوام تاکید کنم 162 رو حتما در نظر داشته باشید. هم شماره سر رقمی بسیار ساده ای هست، به ذهن سپردنش بسیار راحت هست. با 162 تماس بگیرید، راجع به آنچه که مد نظرتون هست و دوست دارید در برنامه مطرح بشه اون رو بیان کنید، به ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم. مثل میهمانانی که در این چند روز اخیر در برنامه حاضر شدن، هم به صورت تلفنی هم به صورت حضوری. به ویژه امروز ابهامات زیادی، سوالات زیادی هم به صورت پیامک به دست ما رسیده بود، هم تماس‌های مکرری داشتیم درباره آزمون‌های استخدامی که در این چند وقت اخیر در نیمه دوم 1401 و این چند وقت اخیر در هفته‌های اخیر در سایت سازمان سنجش و سایر ارگان‌ها و نهادها داره گذاشته میشه، مبنی بر اعلام نیاز و اعلام جذب نیروهای متخصص و غیر متخصص از طریق آزمون‌های ورودی. این ابهام به وجود اومده بود که به چه نحو هست، به چه گونه داره انجام میشه، آیا اون اداراتی که مد نظر هست از مد نظر قانون‌گذار هست داره اجرا میشه یا خیر. اینها سوالاتی بود که با میهمان حضوریمون در میون گذاشتیم. حتما با 162 تماس بگیرید تا با میهمانان این سوالات رو به اشتراک بگذاریم. اما درباره کرونا میهمان متخصص و ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ICU و ریاست محترم بخش ICU بیمارستان مسیح دانش، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر هاشمیان سلام.
آرزوشون سلامت شد. صبح عرضالی بخیر شما و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. صبحتون بخیر باشه. خدا قوت. خسته نباشید. آقای دکتر، ما الان توی خبرها داریم میخونیم، میبینیم، میشنویم که در همه جای دنیا، در حتی کشور خودمون با یه شیوه ملایم، مبتلایان به کرونا دارن افزایش پیدا میکنن. این آیا نشان از یک سویه جدید هست، یا اینکه نه، بی‌مبالاتی هایی که در پس خیال راحتی مردم به وجود آمده و عدم رعایت ها ما رو به اینجا رسونده؟
بله خب، مجدد با عرض سلام سال جدید. ببینید، به هر حال این مسئله ای که ما گفتیم همه دنیا پاندمی به صفر رسیده، خب اینطوری میبینیم که نیست. و از ابتدای کرونا تا الان 684 میلیون نفر در دنیا